بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل
فرجه. خب ماجیک خوبم بعدا بیرون جرس عنوان این جلسات رو گذاشتیم چی؟
نشد
صفحاتی از اندیشه سیاسی اسلام. چرا گفتیم صفحاتی؟ چون میخواییم بگیم همش نیست. اندیشه سیاسی اسلام خودش یک رشته مفصلیه و میشه روش کارها کرد. ما یه صفحاتیش رو میخواییم ورق بزنیم. در چند جلسه؟
ده
جلسه انشاءالله. حالا هوا نشون میده که در واقع میخواییم یک سری مباحث کاربردی تر که بیشتر الان در واقع باش درگیر هستیم، اینها رو به صورت مختصر و مفید اگر بتونیم انشاءالله ارائه کنیم. سرفصل هایی که گفتم و بناس انشاءالله مطرح کنیم، بعضیش به این ترتیب هست: نسبت اسلام با عرصه های سیاسی اجتماعی. دو، طرح حکومتی اسلام در عصر غیبت. سه، بررسی تاریخی موافقین نظریه ولایت فقیه. چهار، همین منتها نسبت به مخالفین. پنج، ادله مثبتین نظریه ولایت فقیه. شش، ادله نافی. هفت،
مخالفین.
بله آقا، هفت ارزم با حضور که نظریه ولایت فقیه از منظر قانون اساسی
اختیارات رو
بحث
می‌کنیم.
اختیارات بله، مقایده مطلقه. اون آخه تو خود ولایت فقیه میاریم، ولی حالا اینجا هم مستقلاً عرض می‌کنیم که بحث حدود و اختیارات ولایت بحث اسلام و سکولاریسم، اسلام و دموکراسی، اینها رو انشاءالله اینها رو هم داریم که بخشش توی همین جلسه تقدیم میشه. خب بحث بریم.
شما یه سوالی که تو خود اسلامی که تو پایه 6 هسته،
بله،
این موازی که شما مطرح فرمایید تفکیک رو بنداده
یا اونم کتاب خوبیه.
چون تقریبا اکثر اینا رو تو کتاب دیدیم و
اونم کتاب خوبیه. اونم میشه جزء منابع باشه. منابعی که ما بیشتر باش کار میکنیم کتاب ولایت فقیه امام خمینی رحمت الله علیه است. کتاب ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت آقای جوادی آمونی حفظ الله هست. کتاب نظریه سیاسی اسلام آیت الله مصباح یزدی هست. کتاب پرسش ها و پاسخ ها باز از آیت الله مصباح یزدی. کتاب نظام سیاسی اسلام از آقای دکتر محمد جواد نوروزی که گاهی هم به تعبیر مقدمه‌ای بر نظام سیاسی اسلام چاپ شده. یک کتاب فلسفه سیاست همیشون داره، اونم کتاب خوبی. اینها منابعی هستش که عمدتا ما به اینها ارجاع میدیم. حالا منابع دیگری رو هم یعنی باش دست و پنجه نرم میدونم اینجا رو باش کار میکنم، ولی اینها عمده تر هست تو بحث.
کتاب
نامه خیلی نه حالا حالا گام به گام. خب بحث اول ما در جلسه اول همون بحث نسبت اسلام با عرصه های سیاسی اجتماعی. این بحث پایه ای هست، این بحث مقدم بر بحث به بحث هست. چرا؟ چون آمد بیسته همین کلاسه بفهم بله، چون شما میای از ولایت فقیه و اینها مثلا بحث میکنی، یه مرتبه یک کسی از بیخ یا اصلا اسلام که خیلی مرسان در اصل غیبت میمرسان خواهی در امسایی سیاسی اجتماعی نداره، بعد هم یه سری روایاتی برای شما میارید آقا این روایت این روایت اینا چیکار میکنید. بنابراین منطقی هستش که این بحث رو مقدم کنید. این بحث در واقع از دو زاویه قابل پیگیری است. یک فلسفه سیاسی دنیای غرب آمد بپرد
بازم دو تا آور بکرد یه اون کجور بزنید.
خب دو نگاه درون دینی. حالا میشه اینو گفت نگاه برون دینی درون دینی. این نگاه درون دینی رو خیلی با رعایت اینطوری اسم کردیم، یعنی خواستیم هیچ وصفی هیچ انگی برای این گروه نگذاریم. میگم آقا اینها یک سری بحثای درون دینی دارن، وگرنه گاهی در ادبیات سیاسی ما، حالا برای اینکه فقط بشناسید دارم عرض میکنم، از اینها در واقع به عنوان خط ارتجاع یا متحجرین یا در یه شاخه دیگر انجمن حجتیه اینطوری گاهی یاد میشه. ما کار به اونش نداریم، میگیم آقا در واقع کسانی که حرفشون از درون دین بلند میشه، میگن که آقا ما به این دلیل دینی میگیم که اسلام در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی نباید حضور پیدا کنه. خب درس اول فلسفه سیاسی دنیای غرب. خب دنیای غرب از کجا شروع میشه؟ کجا تمام میشه؟ 5 علاوه 1 میشه دنیای غرب. همه قاره اروپا، آمریکا توش هست نیست. همینجوری میگیم غرب. این که اینطوری تعبیر میشه و استعمال میشه در حقیقت به عنوان این هستش که یک فلسفه سیاسی غالب ما در دنیای غرب داریم و اون عبارت هست از چی؟ لیبرال دموکراسی. عمدتا این مراده، فلسفه سیاسی لیبرال دموکراسی، که اینها میان حرف از چی میزنن؟ از سکولاریسم. یعنی ما اینجا بحثمون نقد و بررسی فلسفه غرب نیست، تخصصمون هم نیست، اما بخوایم یک نمای کلی، یه دورنمای ضعیفی برای خودمون ترسیم کنیم، نمیطور میگیم. میگیم در فلسفه غرب، فلسفه فکری غرب، یک درختی هست به نام اومانیسم، یا به همون تعبیر صحیح انگلیسیش هیومانیسم، که این اومانیسم یعنی چی؟ بگی انسانگرایی، یا شاید تعبیر دقیق‌ترش در فارسی انسان مداری باشه، یعنی همه چیز حول این انسان. خب این اومانیسم در واقع این هستش که میاد خدا رو از محوریت خارج میکنه، انسان رو قرار میده. حالا بحثمون این نیست، ولی بماند که گاهی هم مثلا بعضی از نویسندگان، بعضی از روشنفکران میان همین رو تطبیق بر بعضی از آموزه‌های دینی هم میکنن. مثلا انی جاعلن فی الارض خلیفه رو به عنوان مؤیدی بر نظریه اومانیسم از منظر دین تلقی میکنن، و حالا که میان اینها تفاوت‌های جدی وجود داره، یعنی کسی که این حرف رو میزنه یا اومانیسم نمیفهمه یعنی چی، یا خلیفه خدا در زمین نمیفهمه یعنی چی، یا هیچ کدوم نمیفهمه. این دوتا خیلی با هم دیگه فاصله دارن. در نظریه انسانگرایی یا انسان مداری، این که شما محور عالم رو انسان قرار میدی، یعنی مبدأ تمام ارزش ها انسان. اولین نقطه افتراق میان نگرش دینی با نگرش لیبرال دموکراسی یا اومانیستی میشه. خب در نگاه دینی ما میگیم مبدأ ارزش گذاری کیه؟ خدا. خدا میگه این کار خوبه، این کار بده. پس انسان چه نسبتی داره؟ انسان این ارزش ها رو نهایتا میاد ادراک میکنه. حالا یا رسولان خدا میان به او القا میکنن، یا خودش به نیروی فطرت و عقل میاد این رو ادراک میکنه، اما خودش نمیتونه ارزشی رو به ما و جعل کنه. ما میگیم که آقا این کار واجبه، این کار حرامه. خب کی گفته؟ خدا گفته. در همه چیز. از همینجا نقطه افتراق اندیشه سیاسی اسلام با اندیشه سیاسی غرب، عمدتا هم همین بحث لیبرال دموکراسی، به طور جدی شروع میشه. یعنی این زاویه که پیدا میشه فاصلهش کم نیست، خیلی شدیده، کم نه 180 زدن دارن، یکی از این طرف یکی از اون طرف داریم، کاملا فاصله میشه. خب پس گفتیم که اگر بخوام یه دورنمایی از تفکر غربی ترسیم کنیم، این نظریه اومانیسم به منزله در واقع یک تنه درخت هست که نقش بسیار کلیدی و محوری در فلسفه غربی داره و عمدتا همه تو فلسفه سیاسی. پیرو اون بحث دموکراسی مطرح میشه. ببینید چقدر طبیعی و منطقی. چرا بحث دموکراسی مطرح میشه؟ به خاطر اینکه میگه مگه شما نگفتید مبدأ ارزش گذاری در عالم انسان. خب ببخشید، ما حالا نظر این انسان رو از کجا بفهمیم؟ میگه دموکراسی، خیلی خلاصه دارم میگم، دموکراسی در واقع راحت ترین راه هست برای پی بردن به نظر انسان. آقا ربا جائز باشد یا نباشد؟ بریم دموکراسی. حالا دموکراسی مستقیم داره و غیر مستقیم، اونش محل بحث نیست. پرداش دموکراسی، یعنی چه خود مردم مستقیم در رفراندوم شرکت کنن، چه نمایندگان مردم در پارلمان ها نظر بدن، جفتش میشه دموکراسی، اینا تفاوتی نداره. میگه که نظر مردم چطور به دست بیاریم؟ از طریق همین رأی دموکراسی. دموکراسی یعنی چی؟ حکومت مردم. حکومت مردم یعنی مردم بیان حکومت کنن بر مردم. حالا باز اینجا فقط یه پرانتز باز میکنم که این بحث خیلی در واقع رنگ و لعاب‌های ژورنالیستی و جذابیت‌های عمومیش زیاده دیگه. مثلا اینکه آقا به جای اینکه یه فرد حکومت کنه مردم حکومت کنن، ضریب خطای کدام یک پایین تره؟ ببینید اینا همه تعابیری که پیش میاد، ضریب خطای کدام یک بیشتره؟ عقل جمعی یا عقل فردی؟ هی خود به خود همه رو میکشن به این سمت. حالا ایناش رو محل بحث ما نیست، کاری نداره. به هر حال وقتی که این درخت اومانیسم شکل گرفت، پیرو به اون چی شکل میگیره؟ مسئله دموکراسی. وقتی که مسئله دموکراسی شکل میگیره، یه سوال کلیدی دیگه مطرح میشه. دموکراسی تا کجا؟ ما چه پرسش هایی رو ببریم به پیشگاه مردم و ازشون پاسخ بخوایم؟ هیچ مرزی نداره. همه چیز رو، کلیه عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، هر چی که هست و نیست، شما همه اینها رو میتونید برید از مردم سوال کنید. خب بدون این که در واقع بخوایم تصریح کنیم، وقتی مسئله یه خورده خوب تبیین بشه، خودتون متوجه میشید چه تفاوت‌های بنیادینی هست میان این دموکراسی با اون چیزی که در نظریه در واقع حکومت اسلامی ما یا جمهوری اسلامی ما به عنوان دموکراسی ازش یاد میشه. ما اتفاقا حالا این پرانتز ها این بحث هم نیست، ما اتفاقا اصلا اصرار نداریم بگیم که طرفدار دموکراسی به این معنا هستیم، اصلا جون در یه چیز دیگه هست. اما اصلا مال یک ساختار، مال یک فرهنگ، مال یک مدل تفکره، این مال یک ساختار دیگه است. اصلا این دوتا با هم دیگه جور در نمیان، یعنی یک تناقضی پیش میاد وقتی شما این نوع از اون فرهنگ میکنی میاری به زور میخوایی بچسبونی اینجا، خود به خود تناقض درست میکنه. لذا هستش که قید اسلامیت همیشه باید پیروش باشه، مردم سالاری دینی جمهوری اسلامی، و این قید هستش که میاد در واقع زهری که در این واژه از حیث دین ستیزی وجود داره اون زهرهاشو میگه. میگه اون قسمت‌هایش که قابل تحمل باشه برای دین میپذیریم، اون قسمت‌هایش که قابل تحمل نباشه نمیپذیریم. بنابراین هیچ موقع در مدل فکری اسلامی شما نمیتونی برای مسئله ربا رفراندوم برگزار کنی، یا این رو در قالب طرح لایحه یا مصوبه پارلمان ببری و بخوای روش بحث کنی و قیام و قعود بگیری، اصلا قابلیت این وجود نداره. پس در تفکر دینی ما یک خط قرمزهای خیلی محکم و برجسته ای وجود داره تو این قسمت ها، ما اصلا نمیتونیم از اینها صرف نظر کنیم. خب حالا بعدش این ها میان مسئله سکولاریسم رو مطرح. سکولاریسم یعنی چی؟ گاهی سکولاریسم رو معنا میکنن به عرفی‌گرایی یا تقدس زدائی. بعد میان به قول ما طلبه ها میگن یعنی جدائی دین از عرصه های اجتماعی، نه فقط هم سیاست.
این فرد بعد دموکراسی شده، این وقتی میان مقدمش اینجوری شد که اومانیست بعد دموکراسی بعد میان
اومانیست بعد اومانیست میان میگه که اصلا پایه این همه چیز، بعدش خود همین سکولاریسم و دموکراسی. حالا اینا فرفرش نمیخوام بگم این شاخ اون شاخ، ولی اون یه شاخش، اینم یک. یعنی در سکولاریسم میان چی میگن؟ میان میگن که آقا حالا بذار توضیح بدم. میگه عرفی گرایی. عرفی گرایی یعنی چی؟ واژه عرفی که در ادبیات سیاسی عمدتاً جریان روشنفکری به کار میره، غیر از عرفی است که من و شما تو فقهمون میگیم آقا اینها بیچاره کرده گاهی تو این بحث ها مثلا یه مرتبه خط بحث میشه، مشترک لفظی میشه، کلافه میکنن. نه، اون یه چیزی است. عرفی گرایی که اینجا میگم به معنای تقدس زدایی، به معنای غیر دینی کردن. درست شد؟ یعنی اصلا این امور امور زمینی هستن. چرا پای خدا پیغمبر بگیرم؟ دانش بشری، تجربه بشری، یعنی اینا اصطلاحاتیه که پرکاربرده تو این بحثا. میگه دانش بشری میتونه برای این مسئله خودش راه حل بده. تجربه بشری خودش میتونه برای این مسئله راه حل پیدا کنه. عقل بشری میتونه، نیازی هم نداره که از جای دیگری چیزی به او تزریق بشه. مثلا میگه ما چجوری حکومت کنیم؟ میگه بریم از دانش بشر استفاده کنیم. بالاخره یک عقبه ممتدی از تجربه بشری در تاریخ سیاسی وجود داره دیگه. میگه بریم از این استفاده کنیم. میگیم اگر در این عرصه دین حرفی داشت چی؟ میگه اینجا حوزه دخالت دین نیست. اینجا حوزه حوزه است که یک تازه میدان بر مبنای همون بحث اومانیسم و هیومانیسم میگه خود انسان هست. انسان باید تعیین کنه که مثلا چه مدل حکومتی باید در کشورش شد. این حکومت چه ساز و کارهایی داشته باشه، در عرصه های مختلف چه نوع سیاست گذاری هایی داشته باشه. اینجا اصلا میدان میدان دین، دیانت، خدا، پیغمبر و جبرئیل و امثال اینها اصلا نیست. پس میشه گفت به نوعی تقدس زدائی به این معنا که در واقع میگه که آقا امر قدسی نکن. گفتش که از شاهد بازداری تا چی؟ یه اسمی داشت، یکیش میگه کتابی نوشته بود، حالا اسمش یادم رفت، یاد آمد میام برم. میگه که این مسئله کاملا عرفیه، اصلا هیچ پای قداست هم در میان نیست. حالا یه سوالی اینجا گاهی پیش میاد که آقا چی شد که اینها قائل به سکولاریسم شدن؟ در مقام پاسخ گفته میشه که حالا به لحاظ علمی چه حاصلی داره که ما پاسخ این سوال رو در بیاریم، اما بی حاصل هم شاید نباشه. یکیش گفته میشه که آقا در واقع دینی که اینها باهاش سر و کار دارن که دین مسیحیت باشه، هرچی شما سر و تهش رو ورق میزنی میبینی در اون خبری از مسائل اجتماعی سیاسی نیست. عمدتا مسائل چی هم؟ فردی هم. این که آقا شما حکومت کنی، اگر کسی مثلا فرض کن دزدی کرد این کارو کنی، با سایر ملل اینجوری ارتباط برقرار کنی، این خط قرمز در مناسبات بین المللی شماست، اینجا اشکالی نداره. این حرفا میاد اصلا خبری درش نیست. لسان اینا اومدن گفتن بابا خود این دین که بنده خدا اینجا نشسته ساکته، ادعایی هم نداره. پس چرا شما هی کشم کشم میخوایی دستشو بگیری بری وسط میدون بگی الا و للا تو باید حرف بزنیم؟ من حرفی ندارم. من اومدم عرصه فردی میان شما و خدای شما رو تنظیم کنم، همین ولا غیر. عرصه اجتماعی سیاسی چی میگه؟ خودت میدونی. برو با دانش بشری خودت، با تجربه بشری، با عقل بشری، هر چی که هست، تجربه تاریخی، برو بر اساس اون خودت راه حل‌های این بحث رو پیدا کن، ببین چی کار می‌کنی. این یکی دیگه هم گفته میشه که در واقع اون دوره قرون وسطا که خیلی به دوره تاریکی ازش یاد میشه در دنیای غرب، که حالا بالاخره محققین دیدید دیگه هر چی هم شما میگی میرن یه نفی توش میندازن. بعضی گفتن اونقدر تاریک نیست. یه رفیق ما داشتیم همه چی اینجوری بود، هر چی میگفت مثلا اونقدر بهش گفتم تو خدا رو هم ببینیم، یعنی اون قدام بزرگ نبود که این رو. حالا این دوره قرون وسطا هم یه بحثیه که واقعا این مقدار که در واقع به عنوان پیشفرض به عنوان دوره های تاریک از اون یاد میشه واقعا انقدر تاریک بوده یا نه، حالا ما اینو فعلا کاری نداریم، فرض رو میذاریم بر همیشه. به هر حال اون چیزی که الان در نوشته های غالب ازش یاد میشه از دوره قرون وسطا، دوره بسیار تاریک و سفت و سخت و این هاست. خب این دوره ویژگی هاش چی بوده؟ ویژگیش این بوده که اولا حکومت دینی بوده و ثانیاً بسیار مستبدانه عمل کرده. همه چی، یعنی هر چی که شما میخوایی فضائل داره میگیم، هر فضیلتی بگیم میتونی به انگرمایی نسبت بدی، حالا این طرفش هر بدی بگی ها میان به حکومت وسطا نسبت میدن، سوانی که واقعیت تاریخی داشته یا نداشته، قصه گالیله مالیله همه اینها دیگه شما دوره قرون وسطا. و میان میگن که آقا این دوره تأثیر بسیار در واقع بدی گذاشته، پیرو این اومدن گفتن آقا دیدی دین میاد چه بلایی به سر جامعه در میاره، میخوای دوباره اون تجربه تاریخ رو تکرار کنی؟ خب چه کاریه؟ از همون ابتدا قیچیش کن، اصلا بدین میدان حضور در عرصه های سیاسی و اجتماعی ندید، بشوریدش بذاریدش کنار، بگید آقا این قسمت رو ما خودمون میخواییم برش برنامه‌ریزی کنیم، این با خود. حالا این رو گفتم، این به عنوان در واقع حالا یک سری بسترهایی که موارد دیگری هم هست، بسترهایی که یاد میشه که در واقع میگن که اینها سبب شد مثلا نظریه سکولاریسم شکل بگیره، یا اینها در واقع جزء العله هر چی که هست، علت اصلی اصلا همون نظریه اومانیست، هر چی که هست ما کاری نداریم، ولی توجه به این مسائل بد نیست. یعنی یه مرتبه شما میبینی که آقا یک واژه مشترک لفظی در فضای گفتگویی میان شما با یک روشن فکر دیگری که داره از اون طرف صحبت میکنه داره شکل میگیره و اون واژه دینه. یک میاد یا آقا ببخشید این دینی که شما میگی چیه؟ اون میگه خب مسیحیت. شما میگه خب اومدن اسلام. ببین این دوتا خیلی با هم دیگه تفاوت داره. اسلام واسه یه مدل دیگه است، مخصوصا در مبنای اسلام شیعی که چیه؟ هم قرآن هم اطرت. بسیم الله شما بیا وسائل شیعه رو ادب بزن، یه بخشش میشه عبادات، اما یه بخش قابل توجهش معاملات اینا هم باشه. خود قرآن رو بیا ورق بزن، این همه آیات توشه. خب خیلی از آیاتش مباحث سیاسی اجتماعی بود. اینها رو که دیگه شما نمیتونه بری تو همون فضای مسیحیت تفسیر کنی. لذاست که از همین جا اختلافات به معنای تفاوت‌ها شکل می‌گیره. یعنی شما باید گاهی این توجه رو بدی که آقا دینی که اونها دارن میگن دین مسیحیه. بعد عقبه تاریخی که اونها داشتن به دلیل یک تجربه بسیار ناجوری که داشتن، اینها ممکنه تن داده باشن به این نظریه. خب اون تجربه رو که ما نداریم که، ما حکومت شاهان رو داریم، اما این حکومت شاهان ما به نام دین به این معنا تمام نشده. بله صفوی ها یه سری به دین زدن، اما اینکه تماما بخوان دینشون رو به عنوان یک دین حکومتشون رو یه حکومت دین معرفی کنن که این ادعایی نداشتن. وانگهی اون تاریکی هم که ما در حکومت قرون وسطایی که داره تصویر میشه برامون سراغ داریم، اون تاریکی رو ما در تاریخ خودمون در این حکومت هایی که یک سری به دین زدن سراغ نداریم انصافا. اینها رو باید توجه کرد. خب حالا اینهاش گفتیم خیلی برای ما محل بحث است، اما تهش میاد میگه که آقا دین اساساً کاری به صحنه های سیاسی اجتماعی فرهنگی کار به هیچ کس نداره. شما آقای مهندس بازرگان باش، انسانی هستی که پیشانی شما در اثر کثرت سجده متورم شده، شما اهل نماز شب هستی، شما قلم میزنی تفسیر قرآن مینویسی، تفسیر قرآن مینویسی بر مبنای ترتیب نزول نه ترتیب جمع آوری. این کارا هر چقدر دلت میخواد انجام، اما شما وقتی شدی نخست وزیر مملکت دیگه اون نماز شبت، اون تفسیر قرآن تو، اینا برای خودت. در عرصه سیاسی و اجتماعی وقتی میخوای حکمرانی کنی و وقتی میخواید کار سیاسی اجتماعی کنید، اینجا شما هستی و حقوقدان های تحصیل کرده و مدل های سیاسی اجتماعی که اینها دارن بر اساس خرد جمعی یا خرد بشری یا تجربه تاریخی دارن به شما عرض میکنن. بر این مبنا بیا مراجعه کن. در واقع دین شما میشه ارتباط تنظیم کننده، ارتباط میان شما و خدای محبوب شما. بعد یه تو این قسمت هر چقدر هم که دلت میخواد خدا رو مهربان، دوست داشتنی، هر جور میخواد توصیف کن، اصلا اشکالی نداره. منتها تو عرصه و صحنه سیاسی و اجتماعی این خدای شما با هر وصفی که هست نباید حضور پیدا کنه، نه خودش، نه قرآنش، نه رسولانش، نه جانشینان رسولانش، هیچیش. این میشه در واقع یک تبیین خیلی ساده ای از این نظریه سکولاریسم یا جدایی دین از عرصه های سیاسی و اجتماعی. گفتیم که این نظریه که تهش اینه، در این قسمت انتهایی با یک جماعت دیگری هم روبرو میشن. یعنی نقطه عظیمت اینها از یه جای دیگه است. این جریان سکولاریسم گفتیم دیگه در واقع تفکر لیبرال دموکراسی غرب و از بستر هومانیسم بلند شد، اومد به این نقطه رسید که چی؟ جدایی دین از سیاست. اما یه جریان دیگه هم هست، گفتیم نقد چی؟ درون دینی یا منتقدین درون دینی. درون دینی اسلام، حالا برای خلاصه بودن این تعبیر رو به کار می‌برم، سیاسی کسانی هم از درون دین حرکت خودشون رو آغاز میکنن. اینها دیگه اون ور نیستن، اینها دیگه تو فضای اومانیسم با شما صحبت نمیکنن، اینها حرفی از لیبرال دموکراسی غرب نمیزنن، اینها حرفی از دموکراسی هم برای شما نمیزنن، اصلا کاری به این حرفو ندارن. اینها یه حرفای دیگه ای دارن، یه دغدغه های دیگری دارن. اینها جریاناتی هستن که میشه رگه های اونها رو در واقع در حوزه های علمیه پیدا کرد بعضاً، و انعکاس حرفاشون رو هم در محافل دینی و مذهبی، خواستگاه حرفشون هم در واقع برداشت هایی است که احیانا از بعضی از آیات، روایات و امثال اینها میتونن داشته باشن. اینها هم در نهایت میان همین حرف رو میزنن، متعرض کردم مسیرشون متفاوته. میان میگن که اسلام مخصوصا در اصل، حالا یه سریشون که کلن میگن، ولی بخش قابل توجهیشون میان در عصر غیبت. یعنی هر چی هم شما بگید ما را عصر حضوره، بذار امام بیا خودش میدونه و خدای خودش و مردمش و حکومتش، هر طور که خواست حکومت میکنه. اما میگن صحبت ما، محل نزاع ما عصر غیبت هست. میگن در عصر غیبت چه باید کرد؟ اینها میان تمسک میکنن به یک سری روایات عمدتاً، میان میگن که آقا بر اساس طیفی از روایات ما در دوره غیبت هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم، باید منتظر بمانیم تا صاحب کار بیاد، وجود مبارک امام عصر ارواح الانبدا تشریف بیارن، ایشون خودشون حکومت تشکیل میدن و خودشون هم حکومت. خب حالا این رو، همین این حرف رو، مخصوصا تو جلسه ما که بالاخره فضا فضای طلبگیه و پتانسیل بحث روایی و فقهی و اینها وجود داره، اگر بخوایم اینو کار کنیم خودش شاید دو جلسه فقط همین این یه تیکه اخیر مال همین درون دنیا بحث میگیره، یعنی میشه روایات اون الان من همینجور میگم یه سری روایات، ولی اگه بخوایم خوب بحثش رو بشکافیم باید بریم دونه دونه روایات اینها رو بیاریم، سند بزنن سند بزنن، یکی یکی میتونیم اینها رو بیاریم بررسی کنیم. من آمادم خودم رو با اتون تنظیم کنم، اگر خواسته باشید این بحث رو خودش رو کش بدیم، یعنی کش نمیدیم، خودش کش میاد، بریم سراغ این بحث هم مفصل روش کار کنیم، آمادگیش هست. ولی اگر موافق باشید این رو تا همین جاش نگه میداریم، یه چند تا آدرس عرض میکنم. اینها در واقع وقتی که این بحث رو مطرح میکنن، ما وقتی میخواییم نقد حرفای اینها رو ببینیم چی هست، میایم میگیم که خیلی خوب، شما یه تک گزاره هایی از دین سوا میکنه و بر اساس اینها استدلال میکنه. مثلا میدید یه روایتی از امام کاظم علیه السلام میگه، یا احیانا روایتی از امام صادق میگه. این روایات میاد به ما چی میگه؟ میاد میگه یا مثلا فرض فرمایید هیچ پرچمی تا قبل از پرچم حالا به تعبیر نهدی ما بلند نخواهد شد مگر اینکه اون پرچم پرچم زلال و گمراهی است. میگیم که خیلی خوب، از این روایت میخواید چه نتیجه ای بگیرید؟ این بحث جدیه ها، چون ببینید جریان در واقع، حالا من لایه انجمن حجتیش رو دارم میگم، نمیخوام بگم هر کیم این حرفو میزنه انجمنیه ها، خوب دقت کنید، جلسه طلبگی و علمیه، بفهم. نمیخوایم بگیم که هر کی این حرفو میزنه انجمنیه، نه، ما داریم حالا این لایه‌اش. جریان انجمن حجتی جریان بی قدرتی نیست، به لحاظ مالی تمکن مالی خوبی دارن و به لحاظ روشی هم روش بسیار پیچیده‌ای دارن. یکی از شخصیت‌هایی که تو این مسائل احزاب و گروه‌ها و اینها تحقیق میکرد، مفصل کار میکرد و منابع زیادی هم در اختیارش بود، منابعی که در اختیار من شما نیست بود، داشت میگفتش که اینقدر که من تحقیق کردم هیچ جریان فکری تو این سده اخیر پیچیده تر از جریان انجمن حجتیه عمل نمی کنه. خیلی حساب شده، خیلی تو در تو، خیلی لایه لایه و رو حساب. و همونطور که مطلع هستید مدارسی رو اینها در اختیار دارن، مخصوصا در همین مناطق شمرون ما مدارسی رو در اختیار دارن، میان به صورت پایه‌ای کار میکنن، جلسات مذهبی خوبی دارن، جلسات مذهبی جذاب و گیرایی دارن، از اون حس مذهبی خیلی خوب استفاده میکنن. طرف مثلا فرض فرمایید یه مرتبه شب عاشوراست، دلش میخواد فقط از امام حسین بشنوه مباحث تو این فضا، بعد میره یه مسجد عادی، آدمی که اصلا انجمنی نیست، اصلا ضد انقلاب هم نیست، هیچ، میره توی مسجد میبینه ای بابا بحث سیاسی شد، میام هم خواهم یه دو قطره اشک بریزم. اینا میان از این خلأ استفاده میکنن، میان که آقا بیا اینجا، اینجا هست مسجد داریم، منبر داریم، منبری خوب داریم، بریم. لذا این رو تو پرانتز عرض کردم که این تیکه بحث رو به قول آقای قلعتی میگه زیادی گوش کنی، اینجا رو خود زیادی توجه کنی، چون بحثیه که خیلی درگیری همین اطراف ما، پیرامون ما، نه جای دور نزدیک زیاد هم اینها. و یک نکته دیگر رو هم باز توجه کنید تو هم پرانتزه، پرانتزه اون یه خورده میره عقب‌تر کش کنید، یه نکته دیگر رو توجه کنید. اینا یه ادعاهایی داشتن اول انقلاب، الان که یه سری سوء عمل کردها از ناحیه بعضی از ماها داره پیش میاد، کم کم دارن میگن دیدی گفتی، دیدی همونی شد که ما میگفتیم، این هم داره در واقع یک معیدی میشه برای اون نظریه. و خود به خود شما میبینید متدینینی در جامعه دارن شکل میگیرن. خوب دقت کنید، این یک آسیب شناسی اجتماعی دینیه، طبقه از متدینین آرام آرام در جامعه شکل میگیرن که شما خودش رو، پدرش رو، بابا جونش رو هر چی میری بررسی میکنی، نه انجمنی بوده نه هیچ، اصلا انقلابی تیر، اما آرام آرام داره یک میلی به این طرز تفکر پیدا میکنه. کجا خودش رو نشون میده؟ این که مثلا یه مرتبه میگه که یه آقایی پیدا کردم کاری به اینا نداره، یه آقایی پیدا کردم کاری به حکومت نداره. یعنی چی؟ یعنی اونی که کاری به اینا داره، یا به تعبیری دستی بر آتش داره، یا به تعبیری خودش اهل این کاراست، خیلی خبری به لحاظ معنوی و دینی و اینها درش نیست. اما اونی که من پیدا کردم که یه گوشه است، کسی هم نمیشناسه، تو تلویزیونشون هم نمیاد، تو سیاست گذاریشون هم نمیاد، این یه چیز دیگه است. تا حدیش هم یه مصادیقی رو درست میگن ها، این رو دارم تاکید میکنم، یعنی واقعا بعضی از ماها که خواستیم انقلابی هم باشیم متاسفانه حیث دینی و معنویمون کمرنگ شد و گاهی خرابکاری کردیم و این گزکی شد دست کسانی که این نظریه رو دنبال میکردن، تعقیب میکردن و روش پافشاری میکنن. پرانتز هم بسته. پس بحثیست بسیار داغ. یعنی میخوام بگم خیال نکنید که این بحث مخاطبش فقط انجانست. نه، خیلی از متدینی هم این که پیرامون ما هستن ناخواسته دارن انجمنی میشن یا به تعبیری ناخواسته دارن سکولار میشن. با این قصه ما فرض میکنیم آقا طرف مقابل که داره ادله درون دینی میاره بر مدعای خودش، فرض میکنیم ادله تمامی داشته باشه، سندن دلالتن، یه از این بالاتر ما آبانس نمیتونیم بدیم دیگه. فرض رو برده بیزن. خب میگیم حالا چه کنم؟ ما هستیم و این طرف انبوهی از آیات داره باید با این ها مخواهد چه کنیم؟ میگه که خب آقا هیچی، الجمع و مهما امکن اولا منتر. میگه خب بفرما جمع. میگه جمعش به اینه که اینها همه مال عصر حضور، مال عصر غیبت نیست. شما داری برای عصر غیبت حرف. میگیم ها، این که میگی اینا برای عصر حضوره دلیلی داری براش یا نه؟ یا صرفا دغدغه الجمع و مهما امکن شما رو به این نکته رسون؟ اما یا دلیل خاص هم داری برای این مدعا یا نه؟ دلیل خاصی وجود نداره. میگیم خب این طرف ادله خیلی زیاده. شما فرض کن از اون طرف یک روایت، دو روایت، سه روایت، نه ترس و بگو ده روایت آوردی. بیشتر که نیست، روایاتی دیگه سندن درانتن بدن خواهیم تو فرض ذهن هم بدن. سر روایت نیست، هفتا، هشتا، ده تا روایت فرض کن، اصلا ما اغماز کن بگیم سندن درانتن قبلی و بی نقص. تهش این طرف رو مخواه چکار کنم؟ میگیم اول شما بگو ببینم با فقه آشنا هستی یا نه؟ حتما آشناست. میگیم خب آیا در فقه برخورد کردی با روایاتی که سندن و دلالتن تمام هستن اما به دلیل عمل اصحاب چیان محجوب شدن؟ دیدی از این روایات یا نه؟ میگه اگر کسی در فقه پای کرده باشه حتما از این قبیل روایات دیده. میگه که خب میخوای بگی روایات من از این روایات؟ میگیم آره. چطور؟ میگیم بیا نگاه کن. شما یک سری بزن، داریم استشهاد میکنیم ما گام به گام میخواییم، میگیم شما یک سری بزن به کتب فقهی ما. میگه کدوم کتب فقهی؟ این خارجوب یا اون خارجوب؟ بعد انقلاب یا قبل انقلاب؟ میگیم آقا قبل انقلاب، نه 10 سال و 20 سال و 50 سال و 100 سال. برو 5 قرن عقب، برو 10 قرن عقب. مثلا شرایع، شرایع الاحکام، اثری که بله بله محقق هلی، اثر مرحوم محقق هلی، نه علامه هلی. یه اثر مهم دیگه داره ایشون، چیه؟ این دیگه صاحب شرحه نمیشه. کی اثر حساب شده یا؟ اون چیه؟ مختصر نافع. کتب فراوان علامه هندی، متن لمعه شهید اول، رحمت الله علیهم اجمعین. خب اینها رو شما باید نگاه کنید. کتاب متن رو گفتم، کتاب استدلالی نیست، اینا کتاب متن. تمام اینها رو که نگاه کنید، اونهاییش که فقه کاملا، نه مثل ذکرا که فقط یه بخشی از فقه، اونهایی که فقه کاملن، یعنی نویسنده در دارشون بوده یه دوره فقه نویس، میبینه که اینها نوعاً چیزی حدود 50 و اندی مثلا 54 کتاب فقهی در خودشون جا داره. آقا این 54 تا چیا هست؟ میشه بشمارید؟ صلات، طهارت، صلات، صوم، حج، میبینید تهش چی؟ 10 تا 20 تا. خب یه کم کم صرف کرده چی پیدا میشه؟ متاجر، حقوق، مباحث حقوقی، مناسبات اجتماعی، دیات، قصاص، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، اینا خود کتب فقهی ما هست یا نیست؟ محقق حلی داریم میگیم، نه یک عالم گمنام، علامه حلی داریم میگیم، شهید اول داریم میگیم، از قله ها داریم حرف میزنیم. خب ببخشی، اینا این قسمت های معاملات رو برای امام زمان نوشتن؟ بله دوش اینا خودش میگه که آقا باید اینا اینا برای کی مینوشتن اینها رو؟ چرا اینها اینقدر روش بحث فقهی میکنن؟ بیکار که نبودن که اینا وظیفه مکلفینه. حالا چه جوری اجرا میکردن؟ چون حکومت داشتن، گاهی اگر یکیشون زور پیدا میکرد یه گوشه ای مثلا گاهی هست مثلا بعضی از فقهای دو تا قلچما پیدا میکردن میرفتن از سارا و وسط و اگر همال یه گوشه پیاده میکردن اینو شما کار ندارید چه جوری، ولی این اصل این که اینجوری داره بحث میشه، این سیره اصحاب، سیره فقهی اصحاب. حالا اینها ما به عنوان نمونه گفتیم و کم لهمن نظیر، خودتون برید سیره عملی اصحاب رو در فقه در این قسمت با همین نگاه بررسی کنید. ابوابی که مربوط به معاملات هست پس برای چی نوشته میشه؟
خدا لازمه
معاملات تشکیل و حکومت ارزم اینه که نه، هنوز ما به اینجا آخرش میرسیم ممکنه، اما فعلا داریم اینو میگیم. آیا دین در اصل غیبت پیامی برای عرصه های سیاسی اجتماعی دارد یا نه؟ فقط همین سوال. والا اون طرف گفتی میگه نه دیگه، میگه اصلا هیچ فرقی نداره، هر جور خواست. تهش بفهم، تهش هم نوایی و در واقع هم سخنی و هم راستایی میشه با همونهایی که میان سکولار. منتها این نقطه عظیمتش اینه، اون یکی مباحث همون همیشه سیاسیه.
بچه ها اون وضعیت این هر رو ندارم به این مستکم که نمیان، چون افتا و غیبا رو تقرامی دارن.
خیلی خوب، آفرین. این همه ای که شما میگی، اینی که شما میگی شما میگی، ذهن نره تو مخالفی نبلد فقیه ها اونا نمیگی، ما داریم انجمنی ها رو میگیم، کسانی که مشخصا گفتیم حرفشون اینه، مدعاشون اینه که دین در حوزه های سیاسی شما هیچ کاری نداره. اصلا هنوز بحث ما متوجه بلد فقیه هنوز نشده، میرسیم اشتا اما تو این قسمت میخوایم ببینیم میشه همچین مدعایی رو به این وسعت پذیرفت؟ اون وقت شما میگیم که حالا بیا بریم یک سری هم به روایات ما بزن. مهمترین تراث روایی ما در مباحث فقهی چیه؟ وسائل الشیعه. وسائل الشیعه، نه مستند، خود وسائل. وسائل از کی؟ وسائل الشیعه در واقع به تعبیری که آقای جوادی آملی حفظه الله از مرحوم علامه طباطبایی نقل می‌کردن و شاید هم نیاز توی نقل این بزرگواران نداشته باشه، خود یه طلبه فاضل بره و بزنه این حرف رو با وجودش بجدم می‌کنه، وسائل شرح روایی شرای اول احمد. یعنی مثلا مرحوم شهید اومده در مسالک شرح استدلالی زده بر شرای، مرحوم شیخور اومده شرح روایی زده که هم نبرشده. یعنی چی این هم؟ یعنی ترتیب کتب و ترتیب فروع همون ترتیب شرایه، بر همون ترتیب و چینش اومده روایاتو چی؟ بگیم خب حالا بیاریم اینجا روایاتو ببینیم، این همه روایاتی که از حضرات معصومین دارن خطاب به مکلفین میگن، درس‌های سیاسی و اجتماعی، برید این کار رو بکنید، این مدل اون مدل، اینا رو باید چیکارش کنیم؟ همه اینها رو یعنی ما تعطیل کنیم بریزیم دور، سیره اصلا اینو تعطیل. آیات قرآن چطور؟ قرآن هم فقط برای عصر حضور بود. این که میفهمد لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، این فقط یک آیه که تو بعضی از مواضع فقهی استدلال کنیم، قرار نیست متوجه پیام این آیه بشیم. و وقتی میگه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا یعنی چی؟ شما در عرصه سیاسی اجتماعی اگر که مؤمنین، اگر که شیعیان، همونهایی که خیلی سنگشو به سینه میزنی، تحت یک حکومت در واقع ظالمانه غیر دینی قرار بگیرن، وقت بازم میشینی تو کتابخونت میشینی میگی من یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. و آیات دیگه، قاتل المشرکین قاتلو هم حیث و عجبتون، این هم آیاتی در آن جهاد هست. و آیات دیگه میگیم آه طبق این تبیین شما همه اینها میخواه به رو زمین، بخش معظمی از دین، آیات، روایات و تراث فقهی ما میخواه به رو زمین. یک نظریه شکل میگیره که هیچ پیشینه تاریخی ما براش نمیتونیم جستجو کنیم. باز تأکید میکنم، نمیگم نافینه به رد فقیه ها. کسانی که میگن که آقا دین در عرصه های سیاسی و اجتماعی هیچ پیامی نداره، میگیم آقا این رو نمیشه براش رگ و ریشه پیدا کرد ها. این هم تا اینجای متن. پس میگیم که آقا ما وقتی متن، چون یه موقع هستش که شما این کتاب دین رو میبندی میذاریش اینجا، شروع میکنی در موردش قضاوت کردن. یا خب به نظر شما دین در عرصه‌های سیاسی اجتماعی پیام داره یا نداره؟ یکی میاد یا این کتابو باز کن خود ورق بزن ببین پیام داره برات یا نداره، اگر داشت عمل کن، نداشت عمل نکن. میگیم وقتی ما کتاب دین رو باز میکنیم، کتاب دین یعنی چی؟ یعنی قرآن و اطرت. وقتی این رو باز میکنیم و ورق میزنیم میبینیم بابا اینجا رو چکا کنیم، این آیه چی، اون آیه چی، این همه احادیث چی؟ نمیتوانیم ما همه اینها رو زمین بگذاریم. چرا؟ چون وقت مشمول یا محکوم به این میشیم که یؤمنون به بعض و یکفرون به بعض. بعد از این مرحله گام بعدی رو برمیداریم. گام بعدی چیه؟ بگیم حالا شما برو روایاتت رو بیار سندن و دلالتن دونه دونه روش بحث. آنچه که تا این لحظه گفته شد علی فرض تمامیت سند و دلالت اینها بود. یعنی ما دیگه گفتیم آقا اصلا خودتو خسته نکن، فرض کن این روایات شما سند و دلالت محکم دارن. خب این تعارضش رو میخوایی چه کنی؟ این توالی فاسدی که براش پیش میاد رو چه میکنی؟ این اینجوری بود. در گام بعد که اونجا پرسشی بود به لحاظ منطقی در آمد کنم، در گام بعد میتونم سندش کن دلالتش کن، اون هم وقت میشه روش بحث کرد. یعنی وقتی که ما این مرحلش رو اینطور زدیم دیگه اون قسمتش حلش خیلی راحت تر میشه. عرض میکنم خدمتون این روایت که میارم از میان این روایت یه موقعی من بررسی کرده بودم، الان دقیق همش به ذهنم نیست، اونجوری که تو ذهن همه چیزی شاید حدود نمیدونم، حالا شاید عدد رو اشتباه نکنم، شاید حدود 7-8 روایت تو این موضوع میارن که حالا دلالت مستقیم ها، تو غیر مستقیم ها که ممکنه باز بیان دلالت مستقیم حدود 7-8-10 تا شاید روایت بود. اونهایی هم که سند صحیحی داشت شاید در حد 2-3 تا بود، بیشتر نیست سند. اما دلالت‌هاش هم وقت بسیار و بسیار محل خدشه و محل بحث میتونه باشه. برای این منظور عذر میخوام میام خدمت. برای این منظور اگر بخوایم آدرس بدیم، یه آدرسی میدیم، یکیش کتاب حاشیه مرحوم عاشق جواد تبریزی بر مکاسب، عمدن از اینجا آدرس میدیم که مرحوم عاشق جواد تبریزی رو میشناسید، یه آدمی بود که به قول آقایون نه حکومتی بود، نه دستی در کارها داشت، نه هیچی مجره تقدیر مدرش هم نجفی بود. ایشون در حاشیه بر مکاسب تو هم قسمت های ولایت فقیه یه بحث زیبایی در مورد ولایت فقیه داره که وقتی رسیدیم میگیم براتون. یه بخشی هم اومده در مورد این روایات حرف زده، یعنی وقتی که نظریه ولایت فقیه رو ایشون بحث میکنه به عنوان انقلت میگه حالا این روایات رو چی؟ و فضای صدور روایات رو خیلی فقیهانه و خیلی زیبا میان اونجا بحث میکنه. آقای امینی هم در اون کتابش که در مورد چی بود؟ تو کتاب دادگستر جهان، ایشون هم در اون کتاب این روایات رو تا حدی بحث کرده، بحث ایشون هم قابل مطالعه رو بحث. این تیکه بحث رو من تا اینجا نگه میدارم، اگر خواستید میتونیم جلسه بعد روایات رو دونه بدونه بیاریم، ما اینجا دموکراتیک عمل میکنیم، دونه دونه بیاریم و بحث کنیم، نخواستید بیاریم سراغ بحث بعد. تا اینجا اگر سوالی هست بفرمایید. خب بفرمایید.
اصلا مبنایی دیگه شما فهمیدید که بر فرض حالا همون فرضی که گفتید روایت صحیح و سند و صحیح و دلالت بشه، ما یه عمل اصحاب داریم بدونم آیات داریم. عمل اصحاب که بحث مبنایی، یعنی کسی اجرا قبول نداره.
یه لحظه عذر میخوام، قبل از اینکه شما عمل اصحاب یه چیزی گفتید، گفتیم این طرف هم کلی ادله داریم، یه تعارضی هست.
حالا همین دوتا رو بخواییم بگیم، عمل اصلا بحث مبنایی دیگه، خیلی ها هستم میگم عمل اصلا برای ما هیچ حجیتی نمیاره، ما هستیم و دلیل اثبات بشه قبول میکنیم نشه نمی کنیم.
خب حالا بایستید همجا بایستید، اساسا هیچ فقیهی نمیگه که در واقع عمل اصحاب جزء حججه، هیچ کس این رو نمیگه. ما داریم تو ادبیات فقه با هم دیگه صحبت میکنیم، تو فضای فقه. شما تو ادبیات فقهی که میرید، هر کتاب فقهی که میخوای بیار از این در واقع نسل مثلا مرحوم محقق حلی، علامه حلی، شهیدین، امثال اینها میخوای بیار، تا متأخر المتأخرین میخوای بردار بیار، اینها وقتی که میری نگاه میکنی یه سری روایات تابلو و کهنن نشانه دار ما در فقه داریم که سند خوبی دارن، دلالتشون هم حتی روشنه، اما اینها در فقه ما معروف شدن که اینها روایاتی است که متروکن، اصلا بهش عمل نمیشه. نه اینکه اون یه حجت ها، بلکه میگن اینها رو ما نمیپذیریم چون با سایر قواعد ما مطابقت نداره. میخوام بگم این مدل نگاه رو ما میتونیم اینجا داشته باشیم، با توجه به اینکه ما گیر تعارض داریم، یعنی میگیم این طرف ادله وجود داره، چون حالا اون طرف میگیم دیگه روایات محکم هست، آیاتش هست، اینها وقتی تعارض میکنه چه کنیم؟ میگیم آقا ای بسا این روایت هم هست.
غیر از ادله بخوام خود این بحث میابونم قابل خدشه است دیگه، طرف میتونیم بزن هم بحث.
خب نه، چرا ما رو فن اسلام میکنیم میگیم به غیر از ادله؟
نه جدا بخوام بحث کنیم، ما الان این بحث، این بس
خب این نه، این روی اون ادله اومد، یعنی میگم آقا این طرف یه سری ادله، این طرف هم یه سری ادله که اینجا گفتیم علی فرض صحت و تمامیت تعارض. حالا اومدیم میگم آقا چه کنیم اینجا؟
حالا میگم با اون میشه باز معید بشه بس تراکم بزنیم، ولی خود این قابل خدشه است دیگه، تنهایی باش کنیم.
میگم شما در واقع وقتی که اون متد فقه
درست میشه دیگه،
نه اصلا خود متد فقه شما نگاه کن، ما در فقهمون چه میکنیم وقتی به این روایات میرسیم که تعارض داره چیکار میکنیم؟ روایات صحیح و سندی که تعارض داره با سایر روایات
اونجا باز مبنایی میشه دیگه،
مبنایی میشه نه بلکه مبنای مشترکی داره دیگه، میذارن کنار. چیه مبنای جدید؟
که بگیم من فقط روایت برام مهمه، من شروع کردم.
نه اون طرف هم روایته، اون طرف هم روایته دیگه، گیر کرده بخواد چیکار کنه، کارش نمیتونه بکنه. بله اگر اون طرف یه حدس و گمان بود میگفتیم آقا من انا چی نحن ابنا دلیل، خیلی من اما این روایت، اما اینطور نیست، اون طرف هم روایته، این طرف هم روایته.
مصداق یومنون به بعض و یک قرآن به بعض نمیشه، اینا مبناشون اینه که اهل بیت قرآن رو میفهمن.
خب
ما نمیفهمن،
خب
احسن
حالا ما اینجا باید تکلیف اون رو روشن کنیم. ببینید همه مبانی رو که نمیتونیم اینجا بحث کنیم، بالاخره یا اخباری طرف مقابل ما یا نیست. بنده خدمت شما عرض میکنم این آقایون همهشون بدشون میاد بهشون میگی تو اخباری هست،
بدشون میاد ولی عملا هستن.
خب حالا ما رو باید بیان درست کنن، بالاخره ما مبنای اخباریه رو باید شما بپذیریم یا نپذیریم. اگر مبنای شما اخباری هست که میگی آقا اصلا قرآن رو هیچکی نمیفهمه، میریم اون بحث، اون یه بحث اصولی داره که دیگه شیخ و مه و همه اینا هم اومدن بحث کردن. اون به جای خودش مبنا. اما صحبت این است که اون مبنا رو ما عبور کردیم، یعنی در واقع یه سری اصول موضوعی ما تو بحثمون داریم، اونها رو دیگه نمیشه بکشیم وسط. که
ولی میگم حالا یه نفر مجتهد باشه تک تک
اونو میریم از اونجا شروع میکنیم. نه نگاه کنید، الان اشکال نداره. ببینید یه موقع هستش که اصلا طرف میگه آقا تو این جماعت پاک شدن، جماعتی که مثلا میان از اون بحثای اندیشه سیاسی غرب شروع میکنن، میگه من نه قرآن نه روایت اصلا بیخ. خب اونو باید چیکار کنیم؟ باید مثلا با عقل و مغل و هم سیره و غلا و فلان و اینها صحبت. اما اینجا محل بحث و فرض و پیش فرض ما اینه که طرف مقابل ما این متد فقهی و اجتهادی رو پذیرفته. میگیم آقا با شما میخوایم از قرآن هم استشهاد کنیم. اگر گفت نه بحثون برای مقابل اشکالی نداره. منتها بحثایی که در واقع حل شده یه جایی هی بکشیم وسط این بحث، این دیگه منطقی نیست. میگیم آقا اگر میخوای بریم اونجا بحث کنیم. ولی فرض من که الان مرحله رو عبور کردیم، چون میگم خود این آقایون همچین حرفی نمیزن، الان حداقل بنده هیچ سراغ ندارم، هیچ فقیهی که بیاد بگه آقا همون حرف اخباری که قرآن رو نمیشه فهمید اصلا، این رو معمولا نمیگم دیگه. تقوام بفهم آزادی
مدعایی که شما از
جوان
حجتی
دارید،
چون
تسلیح دارن یا همون سیرهشون؟ نه ما داریم فرض میکنم. فرض اهل جوان حجتی گفتم جمعه پیش شما کتاب رسمی به نام مانیفست اهل جوان حجتی نمیتونی پیدا کنم، یا من حد دارم سراغ
ندارم.
آیدن زمان دیدم اون امادالدین باقی نوشته، اون باز تصویریست که این داره از اونها ارائه میکنم. آن میگم بخور اونا خودشون بعد میان بگن، نمیگن درست شد؟ ولی ما میگیم فرض کن دیگه، حالا یک به یک مهم بخش کن، اگر کسی اینطور بگه لقا ایره من یه بود هم باید که فقه ها در فرق میگن، اگر اینطور بگن ما اینطور میگن، اینطور میگن همه شما رو میگیم بالاخره یکی شما کن تزدون باید هم که نمازن.
نام میتونم ببینیم
چی؟
از
انجمن حجتی به لحاظ تاریخی انعقادش در ایران شیخ محمود حلبی بود. شیخ محمود
چی؟
میرزا مهدی اسفانی. میرزا مهدی انجمنی نیست. شیخ
پدرش
چی؟
میرزا شو هم اسمی فکر میرزا مهدی اسفانی بزرگ جماعت تفکیک درست شد؟ و یک عالمی هست اهل تقوا اهل دیانت، عرضم به حضور که دارای حالات مقامات اهل زهد فلان فلان، و منتها یه مدل فکری داره، ما مدل فکریشو نمیپذیریم، اما لزوما او انجمنی نیست. انجمن حجتی در ایران وقتی گفته میشه انعقاد شیخ محمود حلبیه. شیخ محمود حلبی که در دوره پهلوی دوم اوائلش قبل از کودتای 28 مرداد کاندیدا میشه رأی نمیاره، بعد از اون یه مرتبه میشه چی؟ میشه انجمنی. میگم اصلا کاری به سیاست و اجتماع دیگه کلا نداریم، حالا کار به این چیز داشتن. اما شیخ محمود حلبی که ایشون چند سال پیش در ایران وفات کرد، یعنی فکر میکنم مثلا شاید حدود مثلا 10 سال 15 سال این حدود 10-15 خیلی مثلا 100 سال پیش نیست، 50 سال پیش حدود 10-15 سال پیش، حالا اگر فرصت کردید نیا کنید بیانم بود همین حدودا باید بشه 15 سال. این یه نکته. بعد وقت بعد از شیخ محمود حلبی کسی که جایگزینش شد کیه؟ بله؟ آیت الله خزندی؟ بابا نه جانشین ایشون دوست کنید دوست کنید جانشین ایشون شخصیست به نام آقای سید حسن افتخارزاده، حجت الاسلام دکتر سید حسن افتخارزاده. ایشون الان زنده است و ظاهرا در همین شنگران هم هست. این هم دعوتش این بحثو اگر همه بخوان حرفی نیست.
چند جلسه خود دارایی رو بخوایم بحث کنیم؟
الان نه، الان دیگه تموم شد. من که تموم شد. عرضم حضور آقای خزعلی تا رو یه انگی رو بینا میزن. الان اصلا فرض کن انجمن.
خب
این که همون بنده خواهد این هم داره جادگیره سیاسی میکنه نمیشه، مطمئن هم بهش میچسبوندن، ایشون میچسبوندن، با این اسلام میچسبوندن، همه انجام. خب کفایت مذاکرات انشاءالله تا جلسه آینده سه‌شنبه.
روایات روایات همیشه این بحث روایات میشه که سنده دلالت مخدوش ولی باز نمیشه.
خب اگر میخوای جلسه بعد اینو بحث کنیم. انشاءالله جلسه آینده روی روایاتی که جریان های این تیپی مثل نجوان حجتی بهش تمسک میکنن انشاءالله بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.